صلى على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة ضاشية متواترة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أبرياء.
از ادب کردیم به پیشگاه مقدس مولانا علی ابن موسی رضا علیه السلام با صلوات خاصه بر اون بزرگوار، و انشالله که این ایام بر همه شما مردم خوب و نازنین سراسر خیر باشه و برکت و شادی. با اعلام ساعت 8:02:25 از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با افتخار همراه شما هستیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، اظهار نظری اخیراً در یکی از مصاحبه‌های اساتید دانشگاه شده درباره وضعیت اقتصادی امروز کشور. مشخصاً بگیم آقای دکتر رزاقی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه، و اشاره کردم به اینکه این ولنگاری اقتصادی نتیجه دنبال کردن تئوری اقتصاد سرمایه‌داری در کشوره. خب، سوال و پاسخهایی صورت گرفته از ایشون و ایشون اظهار نظرهایی کردن که برایند اون چی که ما الان میبینیم به خاطر اینکه دنبال اقتصاد سرمایه‌داری هستیم ما در کشورمون. الان آقای دکتر رزاقی روی خط ارتباطی ما هستن و همینطور آقای دکتر حسن‌پور از کمیسیون برنامه و بودجه. ببینیم واقعا این ولنگاری اقتصادی که ایشون ازشون صحبت میکنن آیا راهی بوده که نباشه، اتفاق نیفته؟ آقای دکتر رزاقی سلام عرض میکنم.
بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از این امکانی فراهم کردید.
خواهش میکنم. آقای دکتر حسن‌پور خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
جناب مهندس راسخ بندم عرض ادب و احترام دارم معذر شما و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران و پهناور و سرافراز، همچنین مهمان ویژه جناب دکتر رزاقی عزیز، و اجازه میخوام در همین ابتدا دهه مبارکه کرامت
زنده باشی انشالله
تبریک عرض کنم، و همچنین بحث هفته مالیات هست و بحث مالیات و روز مالیات که انشالله مودیان مالیاتی خوب ما هم همکاری خواهند کرد.
متشکرم دکتر حسن‌پور. آقای دکتر رزاقی، من مصاحبه شما رو خوندم، اینکه گفتید در چه دوره‌ای چه اتفاقاتی افتاد. حالا نمیخوایم خیلی وارد اون حواشی بشیم و به تاریخ اشاره بکنیم، اما سوال اینجاست که اگر واقعا ولنگاری اقتصادی نتیجه دنبال کردن تئوری اقتصاد سرمایه‌داری در کشورمون باشه، آیا ما مدل دیگه‌ای داشتیم و جایگزین نکردیم، میتونستیم و جایگزین نکردیم؟ بالاخره قدرت حاکم بر کشور در هر دوره ای یا دولت مستقر در هر دوره ای تو کشور یه نگاهی برای خودش داره. حتی مثلا اون حزب جمهوری هم، در دل حزب جمهوری هم قبل از اینکه به فرمان از اجتماع تعطیل بشه، تفکرات مختلفی وجود داشت و عده‌ای معتقد بودن از چه مسیری باید اقتصاد حرکت کنه، برخی دیگر تو هم دل همون حزب جمهوری معتقد بودن از این مسیری دیگری بایستی حرکت کرد. میخوام بگم قدرت مستقر در کشور در هر دوره ای یه تصمیم میگرفته، درست یا غلط. آیا ما داشتیم بدیل یا جایگزینی در این حال اومدیم ولنگاری اقتصادی ایجاد کردیم و دنبال اقتصاد سرمایه داری رفتیم یا نه؟ ممنون میشم اگر دکتر رزاقی کوتاه پاسخ بفرمایید.
به نام خدا. من فکر میکنم ما در درجه اول سند قانون اساسی رو داریم.
صداتون ضعیف آقای دکتر.
من فکر میکنم ما در درجه اول سند قانون اساسی رو داریم.
خب
شما در اصل دوم قانون اساسی نگاه کنید.
بله.
تعیین میکنه به طور کلی معاد برای اعتلای انسان به سوی خداست. هیچ مکتب اقتصادی اینه نمیگه، ولی برای اعتلای انسان به سوی خدا از نظر اقتصادی تدابیر اندیشی شده، هم در فصل دو هم در فصل سه.
بله.
مثلا در ما استقلال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داشته باشیم، یا ستمگری نباید داشته باشیم، ستم ستیزی باید داشته باشیم، و بعد دولت باید برای همه مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه، درمان فراهم کنه.
بله.
وگرنه خب اعتلا پیش نمیاد.
بله.
خب وقتی فضا اینجور شد، در اصل 43 برای همه باید کار ایجاد کنه به طور تعاونی.
بله.
در اصل 44 کاملا روشنه، میگه دولت نباید کارفرمای مطلق باشه.
بله.
از طرفی هم دولت نباید امکانات بده بخش خصوصی، که همه خصوصی بده بخش خصوصی، چون بخش خصوصی سرمایه‌داری اونم حداکثر سود میخواد.
بله.
بعد یه بخش دیگه ما داریم که سه بخشیه، تعاونی. این تعاونی مبین اقتصادیه که میخونه، هماهنگی داره با بخش‌های دیگه.
بله.
یعنی یکی برای همه، همه برای یکی.
بله.
ما این رو در دوره دفاع مقدس استفاده کردیم ازش، تعاونی. بعد چون اومدیم در دوره آقای رفسنجانی اومدن سیاست تعدیل اقتصادی انتخاب کردن که سرمایه‌داریه.
بله.
ما رفتیم به طرف خصوصی کردن همه چی و اقتصادی رو به وجود آوردیم که این اقتصاد رو پای نفت وارداته و الان هم که میبینید دیگه با این همه بیکاری، فقر و غیره، اینا ربطی به قانون اساسی نداره، درست خلاف قانون عمل شده.
بله.
و شاید از دیدی دیگه بشه گفت که اگر ما مسئولینمون به منافع ملی توجه میکردن،
بله،
شاید این اقتصاد به این وضع اسفناک هم ایجاد نمیشد. منافع ملی هم توجه نکردن.
متشکرم.
جان.
از کلم متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر حسن‌پور.
جانم در
خدمتم. دکتر، توضیحات آقای دکتر رزاقی رو شنیدید. نمیخوام آقای دکتر حسن‌پور تو خلأ صحبت بکنیم. بالاخره ما جای مسئول نبودیم، یه تصمیم میگرفتیم. مسئولی که تصمیم رو گرفته ملاحظاتی داشته، تصمیم گرفته، دنبال یه تئوری رفته، یا درست یا غلط. آیا ما داشتیم بدیلی جایگزین کنیم؟ چون قانون اساسی میثاق ملی است. خیلی از ظرفیت‌های قانون اساسی هنوز محقق نشده در کشور ما و محقق هم نخواهد شد به این زودی. خود مقام معظم رهبری هم به کرات گفتن که آقا ما حکومت اسلامی نداریم، جامعه اسلامی رو هم باید محقق بکنیم، هنوز تو مسیرش هستیم. یعنی اینکه اگر در قانون اساسی ما این چیزا قید شده باشه، هنوز بهش نرسیدیم. چرا یه مسئولی یک ادبیاتی رو اتخاذ میکنه و یک رویکردی رو در تصمیم گیری خودش اتخاذ میکنه که تعبیر میشه از سوی آقای دکتر رزاقی به ولنگاری اقتصادی، نتیجه دنبال روی اقتصاد سرمایه داری؟ آیا ما جایگزین نداشتیم، بدیلی نداشتیم، به اون سمت رفتیم، یا داشتیم و رفتیم چون بالاخره یا خیانت کردیم یا تنها راه موجود بوده که رفتیم؟ بفهمید آقای دکتر حسن‌پور.
احترام به نظرات جناب دکتر رزاقی عزیز، باید سید بگیم همه کسانی که در طول حداقل 40 سال بعد از انقلاب یه سری جنبندی هایی رسیدن، فکر میکنن این بهترین راه رو انتخاب کردن.
بله.
بر اساس برداشت هایی که خودشون داشتن و برداشت هایی که موقعیت ایجاب میکرده قطعا هیچ رو خیانتی در کار نبوده.
بله.
همه از فرزندان این مملکت بودن، دلسوز بودن و به دنبال رفع مثال و مشکلات و محرومیت ها بودن. ولی بنده میخوام بحث نفش قبر رو بگذاریم کنار، امروز ببینیم چه کار باید بکنیم. امروز یکی از نسخه‌های نجات بخش اقتصاد ما رو که مقام معظم رهبری هم فرمودن بحث اقتصاد مقاومتی هست.
بله.
ما اگر بیم همین نسخه شفابخش اقتصاد رو در بحث اقتصاد مقاومتی الگوی خودمون قرار بدیم و همه حول این محور باشه که راه‌های مختلفی رو در گذشته تجربه کردیم و در مثال اقتصادی هم خوشبختانه همه آحاد مردم صاحب نظر هستن.
بله.
و بحث رو دارم ولی کلیت کار رو این رو بیم قرار بدیم یا به جمله بحث منافع ملی رو مصرف کردن. منافع ملی ایجاب میکنه امروز با توجه به شرایطی که دشمن علیه ما تدارک دیده ما از همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود کشور استفاده کنیم.
بله.
چند سال قبل مقام معظم رهبری فرمودن بعد چند خوشبختانه دولت خودش در برنامه ششم پیشنهادش بود که بحث معادن به عنوان پیشران اقتصاد کشور بایستی باشه.
بله.
یه ولی ببینید راجع به این معادنی که گفته شد و مطابق با اون مقام معظم رهبری فرمودن حتی در بعضی از بخش ها میتواند معدن جایگزین نفت هم باشه.
بله.
ما از این ظرفیت خدادادی از این منابع طبیعی
بله.
و موهبتی که خداوند تر این کشور به اون قرار داده چه مقدار استفاده کرد.
آقای دکتر حسن‌پور ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. نه آقای دکتر عزاقی نگاهشون اینه، میگن چون به سمت اقتصاد سرمایه داره رفتیم عملا ما اقتصاد مقاومتی رو هم نمیتونیم اجرا کنیم، چه اینکه قانون اساسی رو هم بهش پشت کردیم. منظورشون اینه. ما همینطوره واقعا.
ما میخوایم برگردیم به مسیر. من فرمایشات آقای عزاقی رو بپذیریم که ایشون هم صادقانه داره مطلب میگه.
حتما همینطوره.
حتی چقدر بنا نداریم که انحرافمون بیشتر بشه از این مسیر.
بله بله.
ما میخوایم انحراف رو کاهش بدیم، بیایم برگردیم توی مسیر اصلی قرار بگیریم.
بله.
مسیر اصلی قانون اساسی اصل 44 قانون اساسی گفته شده 25% از اقتصاد باید تعبیر بخش تعاونی ها باشه.
صحیح.
امروز 5% هستیم، 6% هستیم. خوشبختانه دیروز وزیر محترم کار تعاون ضمن اعتراف این که در بخش تعاونی ها عقب هستیم فرمود امسال بودجه تعاونی بخش تعاون 11 برابر شده. خب این راجع به این موضوع که یک اصل پذیرفتنی هست های دوست رزاقی هم بهش تأکید داشتن.
بله.
در دین عزیز اسلام هم تأکید شده راجع به این موضوع.
بله.
و میتونه منافع جمعی رو تأمین بکنه تا یک عده خاصی رو. راجع به همین تعاونی ها یک مقدار همکنون که نیاز هم هست وقت بیشتری رو بگذاریم، کار بیشتری انجام بشه، رسانه ملی، رسانه های دیگه، خود اقتصاددان ما کمک بکنن، مجلس و دوستان دیگه هم راجع به این مطلب کمک بکنن که ما بخشی از این گرفتاری ها رو بتونیم جبران کنیم.
خیلی متشکرم.
الان یکی از گلایه هایی که اتاق تعاون داره ناهماهنگی مجموعه بخش دولت و اتاق تعاونه.
بله.
در هیچ کدام از بخش های تصمیم گیری دولت اتاق تعاون رو شریک و سهیم نمی کنه.
بله.
خب وقتی قرار پشت درهای بسته ما تصمیم بگیریم در اجرا با مشکل روبرو میشه.
متشکرم. بله.
اما باز خوشبختانه این کنفرانس بین‌المللی تعاون رو در همین هفته به همت اتاق تعاون کشور قرار در برج میلاد برگزار بشه و ما از تجربیات سایر کشورهای هم در بخش تعاونی بتونیم استفاده کنیم. اینا ظرفیت‌های خوبی.
سپاسگزارم آقای
حسن‌پور. یک جمله فقط اشاره در حد 30 ثانیه جمله اشاره کنم.
بله.
من در حوزه انتخابی هستم در شهرستان سیرجان.
زنده باشین
شما. ما توی بخش معادن خوشبختانه به جرأت میتونم بگم در حال ساختن یه مدینه فاضله هستیم که فقط در یکی از معادن ما 19200 نفر مشغول به کار هستن.
خدا رو شکر.
یا در بخش مس ما یکی از بهترین سرمایه هایی که داریم تو بخش معادن بخش مس هسته. تصمیماتی گرفته شده که امسال 40 پروژه جدید مس رو در کشور شروع کنیم.
بله. متشکرم. ممنونم. آقای صبور. آقای دکتر عزاقی.
جانم.
من خیلی کوتاه میپرسم شما هم کوتاه پاسخ بدید. دیدید این تفکری که الان جناب علی مطرح میکنید رو در شعارهای تبلیغاتی ابتدای دولت نهم مطرح شد. حتی مثل شما نگفتن که به منافع ملی بی توجهی شده. گفتن آقا قبلی‌ها هر چی بوده دزد بودن. همین تفکر بود دیگه. همین تفکر ابتدای دولت نهم اومدن خصوصی و اجرا کردن 93% انحراف اتفاق افتاد. من نمیخوام بگم چراها، افتاد. میخوام میگم ما مدل نداشتیم که اومدیم گفتیم ما قبلی ها همه اشتباه، ما اومدیم درست اجرا کنیم، اومدیم اجرا کردیم 93% انحراف در خصوصی سازی اجرا کردیم، یعنی همون اصلی که میگه باید مردم رو مشارکت داد در اقتصاد، همون اصل قانون اساسی که شما بهش اشاره میکنید. یعنی میخوام میگم کسانی که حتی مثل جناب علی هم فکر میکردن نتیجهشون شد اون انحرافی که جناب علی بهش میگید بی‌توجهی به منافع ملی. چه باید بکنیم وقتی مدل نداریم؟ باید چه کنیم آقای دکتر رزاقی؟
خدمت شما. آقای راست، شما اقتصاد مقاومتی مدل قبول
نداری؟ نه نه نه، اصلا بحث اقتصاد مقاومتی که سال 92 مطرح شد، من از 85 دارم عرض میکنم.
نکته که مطرحه در علم اقتصاد، اقتصاد مقوله‌هاش در سه مکتب سوسیالیست، سرمایه داری، جمهوری اسلامی، اون یکی هم
درسته،
ولی چگونگی به کارگیری اینو و اهداف اقتصادی مطرحه.
نه الان میفرمایید با این مدل ما اقتصاد مقاومتی رو نمیتونیم اجرا کنیم، منظور شما همینه؟
آها ببینید، اقتصاد مقاومتی در سرمایه‌داری پیاده شده، در سوسیالیسم هم پیاده شده.
خب
ببینید، در سرمایه‌داری همه چی خصوصی شده، هدف اصلی هم حد اکثر سود از نظر کسی که داره فعالیت اقتصادی میکنه، دولت هم وسیله برای تقویت این حد اکثر سود.
خب این که اقتصاد مقاومتی نیستش که.
نه ببینید، اولین کشوری که صنعت ماشینی ایجاد شد انگلستانه.
خب
اگر اقتصاد مقاومتی وسیله آمریکا، آلمان، ژاپن اجرا نمی‌شد، تنها کشور دنیا که صنعتی شده بود انگلستان بود.
خب
اونا با توجه به منافع ملی که اگر لازم باشه وقت داشته باشه خدمتتون میگم، تونستن صنعتی بشن. سوسیالیسم هم همینطور. ما چی؟ ما ایدئولوژیمون بحث ایدئولوژی چگونگی به کارگیری در قانون اساسی، من چند اصلش خدمتون گفتم.
بله.
ولی مسئولین ما وقتی اومدن از زمان آقای رفسنجانی، یعنی بعد از فوت امام،
بله،
چیزی که مطرح شد انگار نه انگار ما قانون اساسی داریم و اونو باید پیاده کنن. اصلا اینه که یک نفر هم نباید تغییر باشه. امام چقدر میگفتن بحث مستضعفان، اونم نه فقط مستضعفان ایران، اصل دومی که من گفتم،
بله،
فقط انسان ایرانی نیست، انسان شیعه نیست، انسان سنی نیست،
بله،
انسانه، همونی که خدا آفریده، اون حق داره از حداقل برخوردار بشه که بتونه اعتلاف پیدا بکنه. شما این نگاه کنید ببینید،
بله،
کارفرمای مطلق هم نباید دولت باشه. الان عملا ما اقتصادی رو پیاده کردیم، بدترین نوع اقتصاد سرمایه داری. چرا؟ خام فروش، ولی اون عزیزمون گفتن دیگه، حالا اسمشون یادم رفته،
آقای حسنپور. بله،
آقای حسنپور. ببینید، همش ما فکر میکنیم ما وظیفمون خام، نکاتی چیزایی که خام داریم بدیم به کشور صنعتی، ساخته شده اونا بفروشن. این اقتصاده؟ این یک وابستگی عمیقه. و بعد سودجویی، سودجویی فساد، شما نگاه کن در بالاترین سطح فساد هست. آدمایی که الان مدیر هستن و انقلابی هستن و جهادی هستن چند نفرن؟ چقدر تاثیر دارن در دستگاه اجرایی اقتصادی؟ وقتی فضا اینو دیدید، ما چه نتیجه میگیریم؟ این سطوح پایین چی؟ بزرگترین دشمن تولید داخلی دولته. شما نگاه کنید، مجلسه، جلوی دولت رو نمیگیره، استیضاح نمیکنه. وقتی فضا اینجور شد، نشون میده که ما داریم به طرفی میریم که خدا نکنم چیزی پیش بیاد.
ممنونم آقای رزاقی.
براندازیه.
آقای رزاقی، مباحثی که جناب علی مطرح فهمید فکر میکنم دستی کم 3 ساعت وقت بخواد براش. بنده به شخص حاضرم خدمت جناب علی باشم، آقای دکتر حسنپورم با افتخار خدمتشون باشیم، این بحث رو مفصل باز بکنیم. اما اینکه با این نگاه دولت و دولت‌ها رو بشوریم کنار بگذاریم، من مشخصا دولتی رو مثال زدم که دقیقا مثل شما فکر میکرد، اما نتیجه روشنی نبود. شاید اون موقع اقتصاد مقاومتی تئوریش مطرح نبود، نمیدونم.
آقای راسته جانم، هر 4 تا رئیس جمهور سرمایه‌داری رو پیاده کردن. همه هر 4 تاشون خصوصی کردن و بدترین نوع سرمایه‌داری، یعنی لیبرالی که دولت در نمیخواد دخالت کنه وظیفه خودش
رو. آقای دکتر، این فرصت رو بدید به ما که انشالله توی برنامه مفصل‌تر اینو با هم بحث
کنیم.
از شما متشکرم، چون واقعا این فرصت خیلی کوتاه برای این کار. ممنونم آقای دکتر حسنپور. جانتون ببره، خوشحال میشیم ان شاء الله توی بحث مفصل خدمت شما باشیم آقای دکتر حسنپور و این موضوع رو بیشتر با هم بشکافیم، چون نکاتی مطرح شد که جا داره. زنده باشید.
کارشناس کوچک و اینکه در مجلس
رفتید، اختیار دارید،
به تجربه سالی باشید.
زنده باشید ان شاء الله.
این جمله هم که بگیم همه خائنن، همه دزدن، اینه بنده به هیچ عنوان.
نه خب من به خاطر درست، به خاطر همین فرمایش ایشون ان شاء الله میخوام توی بحث مفصل‌تر خدمتتون باشیم. ممنونم آقای حسنپور، خداحافظتون باشه. آقای دکتر عزاقی، خیلی استفاده کردیم ازتون، ممنونم.
اختیاری.
زنده باشین ان شاء الله. خداحافظتون باشه ان شاء الله.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما میخوایم از ظرفیت‌های استان ایلام از استاندار محترم این استان بپرسیم. جناب آقای سلیمانی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای سلیمانی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم آقای سلیمانی. بنامون بر این هست که انشالله تو این هفته از هر استانی با یکی از مسئولین، حالا چه بهتر که استاندار، گفتگو بکنیم و از ظرفیت‌های استان صحبت کنیم، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل و فاصله‌ای که بین این قوه و فعل وجود داره. در خدمتتون هستیم آقای سلیمانی عزیز.
آب استان ایلام از مزیت‌های الهی خوبی برخورداره. مشکلاتی در 8 سال دفاع مقدس داشت که به خاطر جنگ عملاً امکان توسعه نبود، اما امکانات خدادادی بسیار زیادی وجود داره که الان راه توسعه را باز گذاشته. از جمله امکانات مرز طولانی با کشور عراق حدود 430 کیلومتر، پایانه مرزی بسیار قوی برای صادرات، پایانه مرزی مهران با صادرات متوسط 1.5 میلیارد دلار در سال، مرز گذر مرزی اربعین باز در مهران با گنجایش حدود 65% زوار عتبات آلیات، حدود 11% گاز کشور، نزدیک 3.5 میلیارد 4% نفت کشور، وضعیت خوب آبهای مرزی و درون مرزی و مهار آبها، معادن متعددی که وجود داره و جاده خوب به اصطلاح غرب کشور به خوزستان و خلیج فارس و دریای عمان، اینا از مزیت‌های استان هستند.
بله.
در سال‌های اخیر در مرحله بعد از جنگ تحمیلی تحولات شروع شد، اما اون سرعتی که بتونه جبران بکنه اون نواقص 8 سال جنگ را متأسفانه به وجود نیامد. در گاز و نفت بالاخره اکتشافات و حفاری‌های انجام شد، مجتمع بزرگ گاز استان دایر شد، پتروشیمی خوب ایلام زده شد، اخیراً سال قبل پتروشیمی دلوران و انجیل دلوران شروع به کار کرد، امسال 2-3 تا میادین مختلف لرزنگاهشون شروع شد برای اکتشاف و بعدم حفاری و انشالله استخراج. از لحاظ زیرساخت‌های جاده این 2-3 سال 4 سال رسیدگی خوبی شد، ولی نواقص خیلی خیلی زیادی وجود داره. من اعتقادم اینه استان ایلام به دلیل ظرفیت‌های ملی که داره و یک زمینه حرکت قوی ملی برای امور امنیتی، امور دینی و مذهبی و زوار و امور ترانزیت و تجارت باید بیشتر بهش توجه بشه، چون زیرساخت‌ها در اختیار منابع ملیه. به عنوان مثال الان بیش از 220 هزار بشکه نفت اینجا تولید میشه.
بله.
و مستقیم به خوزستان میره. گاز زیادی الان اینجا تولید میشه به مصرف کشور و حتی صادرات کشور میرسه. پتروشیمی های خوبی اینجا یا انجام شده یا در حال انجامه یا در حال برنامه‌ریزی برای انجامه. به قول شما بالقوه هستن، دارن بالفعل میشن. اینا همه کارهای ملی هستن که زیرساختهای قوی ملی میخواد، چون مصرف زیرساخت هم در سطح ملیه. ما انتظار داریم به زیرساختها توجه بیشتر بشه، از جمله راهن، از جمله آزادراها، بزرگ راهها، به خصوص راههای منتهی به عتبات عالیات.
خیلی متشکرم آقای سلیمانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر،
خداحافظتون باشه. انشاءالله. خیلی متشکرم از همه شما هموطنهای خوب و نازنین که مجله صبحگاهی صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو بشنوید با عنوان ریحان که ویژه برنامه است به مناسبت عفاف و حجاب.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
نوع حجابتون رو قبول
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتر.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی میشود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن میگویند. خانم معصومه حکیمیان، مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور.
یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه بین آحاد مردم، حالا داخل مرزها خارج مرزها، این هست که آیا به راستی حجاب مانع پیشرفت زن است؟ من ترجیح میدم این سوال رو با یه سوال دیگری جواب بدم. آیا به راستی حجاب مانع اندیشیدن است؟ یکی از عوامل پیشرفت یک زن اینه که بتونه درست بیاندیشه، دانش یاد بگیره، مهارت یاد بگیره و در جامعه خودش نقش آفرین باشه. سوالی که در قبال این سوال من مطرح میکنم اینه که آیا حجاب و پوشش عفیفانه داشتن مانع فکر کردن، مانع حرف زدن، مانع نوشتن، مانع شرکت کردن در یک کلاس یا مانع یه مهارت خاصیه که نیاز به هوشمندی و تلاش داره؟ بله، حجاب کسی بخواد مثلا یک کار خاصی رو مثلا در یه حرکت مثلا خاصی توی فضای خاصی انجام بده، بله، در موارد بسیار محدود، اونم نمیتونیم بگیم محدودیت ایجاد میکنه، باید لباس خاص اون کارش در راهی بشه، ولی غیر از اون اونم میتونه محجوب باشه، میتونه عفیف باشه و اون کارم رو زمینه انجامش رو فراهم کنه. ولی در کل اگر عقلانی بیاندیشیم و با تعقل و منطق با این سوال برخورد کنیم، نه، به هیچ وجه حجاب مانع پیشرفت زن نیست.
برای نخستین بار تو مشهد مقدس حجاب فاطمی به سر کردم. خانم هانسو کوهوشینو، بانوی ژاپنی که به مذهب تشیع گرویده و نام خودش رو به فاطمه هوشینو تغییر داده. این بانوی شیعه میگه من قبل از مسلمون شدن حجاب صحیحی نداشتم. بعد از اینکه با دین اسلام آشنا شدم، حجاب خودم رو با روسری و مانتو اصلاح کردم که مورد مخالفت شدید اطرافیانم قرار گرفت. به دلیل شرایط سختی که داشتم مجبور شدم به ایران مهاجرت کنم. وجود شوهرم و مقام معظم رهبری از دیگر دلایل من برای مهاجرت به ایران بود. برای نخستین بار تو مشهد مقدس حجاب فاطمی یعنی چادر به سر کردم و از اینکه این پرچم مشکی رو که شهدا در این مورد در وصیت‌نامه‌های خودشون تأکید بسیاری کردند رو به خوبی تونستم حفظ کنم خیلی خرسند و خوشحالم. ابتدا چادر سر کردن برام سخت بود، ولی الان دیگه نمیتونم ازش جدا بشم. چادر به من فهموند نگاه دیگران مهم نیست، نگاه خداوند مهمه. حجاب فقط برای دین اسلام نیست، یک ارزش بشریه و اگر حجاب و عفاف نداشته